بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایت از امام عسکری علیه السلام هست که قبل از ایام فاطمیه عمده بحث و احتمالات در معنای این روایت ذکر شد و حالا خلاصه باز احتمالات در روایت این شد که احتمال اول این است که این صاحب رها اینجا نسبت به این نهر هیچ گونه حقی نداره و از طرف مالک هم مأذون نبوده، اما آمده کنار این نهر این رها رو درست کرده و از این آب هم استفاده کرده و این روایت رو یعمل رو حمل بر وجوب بکنیم و لا یزار رو هم حمل بر حرمت. این یک احتمال. احتمال دوم همین است که بگیم صاحب رها هیچ حقی نداره، مأذونم نیست، یعمل رو حمل بر استحباب بکنیم، لا یزار رو هم حمل بر کراهت. احتمال سوم این است که بگیم که این صاحب رها مأذون بوده از طرف این مالک نهر و چون مالک نهر به او اذن داده الان دیگه از اذنش نمیتواند عدول کند چون ضرر وارد میشه به این رها و این استفاده رو کردیم در باب اذن که اذن این چنین نیست که آذن هر وقت بخواد از اذن خودش عدول بکنه و انصراف پیدا بکنه. خب این احتمالاتی بود که دادیم و ما در آخر عرض کردیم به نظر میرسه که این لا یزار خودش تفسیر برای یعمل بالمعروفه، خودش یک عنوان مستقلی نیست در روایت. یعمل بالمعروف، این معروف هم خودش دو احتمال داره. یک احتمال یعنی ما هو متعارف بین الناس، این یک احتمال. یه احتمال این که یعمل بالمعروف یعنی بالخیر، نیکی کنه، حالا احسان بکنه، نه اینکه تعبیر بکنیم از معروف به متعارف. در خود معروف هم این دو احتمال وجود داره. حالا عمده این است که این روایت آیا در قاعده ید میتونه مورد استدلال قرار بگیره یا خیر. بنابر همه این احتمالاتی که ما گفتیم هیچ مجالی برای استدلال به قاعده ید به این روایت نیست، فقط یک بیانی رو مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات دارن و اون هم خلاف ظاهره و اون بیان این است که ما بیایم این روایت رو حمل کنیم بر مورد نزاع، بگیم صاحب رها ادعای یک حقی نسبت به این نهر داره، مالک قریه منکر چنین حقی هست، صاحب رها میگه من اینجا رها رو ساختم، نسبت به این نهر حق انتفاع دارم، اما مالک قریه منکره. مالک قریه میگه چنین حقی نداری، این نهر کاملا مال من هست و تو هم بدون اجازه آمدی اینجا استفاده کردی. اون وقت اینجا بگیم صرف این که مالک رها استیلاء بر این نهر داره، همین استیلاء سبب می شود که بگیم این ید داره، و چون ید داره امام علیه السلام می فرماید حق نداری که شما به او ضرر وارد بکنید. به بیان دیگر ما در قاعده ید بعدن خواهیم گفت ید اعم از این است که ید بر عین باشه یا ید بر منفعت و انتفاع باشه. اینجا درست عین این نهر رو مسلم مالک نیست، اما ادعا می کند که من حق انتفاع دارم، و در نتیجه نسبت به انتفاع ید داره. امام علیه السلام بگیم اینجا چون مورد نزاع واقع شده، همین که این استیلاء بر این نهر داره همین رو کافی دانستن در این که این مالک نهر حق ضرر زدن به این شخص رو نداره. باز مرحوم میرزا در همین جوابش در جامع الشتات می‌فرماید که مانعی نداره یک مالی ملک یک مالکی باشه، اما یک حقی در این مال برای دیگری هم باشه. اینجا هم همینطوره، این نهر ملک مالک قریه است، اما این صاحب رها هم بر این نهر یک حقی داره. می‌فرماید این مانعی نداره این اجتماع این دوتا بگیم در عین اینکه این مال مال زیده، اما دیگری هم یه حقی داره. حالا شبیهش در باب رهن، مثلا در باب رهن مال ملک برای راهنه، اما مرتهن یک حقی نسبت به او پیدا میکنه. اینجا هم مسئله رو اینطوری قرار بدیم. خب ببینید اگر بخوایم اینطور بگیم که مورد مورد نزاعه، خب مسئله قاعده ید توجیه میشه، بیان استدلال به این روایت برای قاعده ید روشن میشه، اما خب خود همین خیلی خلاف ظاهر روایته. این که ما بیم روایت رو بگیم حمل کنیم بر نزاع بین مالک رها و مالک نهر و از این راه ما بخوایم مسئله قاعده ید رو استفاده بکنیم، این بسیار خلاف ظاهره. نزاع نیست؟ نه، کجا داره که نزاعه؟ نوشته مالک رهایی، میگه یک کسی رها داره کنار نهری، نهر مال غیره، حالا این صاحب نهر میخواد نهرشو عوض بکنه، میتونه این کار رو کنه یا نه؟ میگه الله و ذالک املا، بحث نزاع وجود نداره اصلا. بله؟ نه، بحث نزاع اصلا وجود نداره اینجا. رجل کانت له رها علی نهر قریه و القریه لرجل، این اصلا درش ظاهرش هست که هیچ چیزی نسبت به این نهر صاحب رها نداره. ببینید اگر صاحب رها حقی نسبت به این نهر داشته باشه، اون روشنه که باید این صاحب نهر بیاد رضایت این رو جلب بکنه یا یه کاری بکنه به این ضرر وارد نشه، این نیاز به سوال نداره. این ملک تلق اینه، این ظهور روایت در این است که این مالک نهر تمام سلطنت رو بر این داره و این نهر رو هیچ کسی حقی برش نداره. ظاهر روایت این
در عدم نزاع ظهور داره، چون که غالباً که سایکل مالک مثلا یه روستایی بودن اونقدر قدرت و غلبه داشتن که اصلا به نزاع کار نمی‌رسید.
بله حالا اینا ممکنه بگیم حالا مثلا اگه کد خدا طرفش باشه. بله
اگه نزاعی هم در کار نباشه، دیگه هم نزاع نگیریم باز فرماشیشون درسته، یعنی بازم به درد قاعدگیت میخوره. چرا؟ چون حقش هست دیگه، حقی برگردن صاحب رها هست، حقی باشه استیلایی بر اون منفعت هم داره قاعدیت
صاحب. آخه ببینید نه، مرحوم میرزا میگه چون نزاع دارن. ببینید نزاعش این است که اون مدعی حق صاحب رها، صاحب قریه منکر اون حقش، و بگیم امام علیه السلام چون صاحب رها ید داره و استیلا داره قول او رو مقدم کردن. خب این خلاف ظاهر روایته. حالا غیر از این میخواستم حالا یه عبارت مرحوم والد ما رو بگیم. ببینید مرحوم والد ما قدس سر رو در کتاب قضا و شهادات ایشون اونجا بحث نزاع رو مطرح نمی کنن. بعدم اولش هم میفرمان ربما یقال به عدم دلالت هذه الروایه علی اعتبار الید به وجهن ولا ينبغي ان تعد الروایه فی ردیف الادله علی اعتبار الید ما انه من الواضح ان السؤال ليس بلحاظ کون الرجل رجل الاول مالکا للرها بل به لحاظ کونی مستولین علیها فی مدت من الزمان ما احتمال عدم الملکیه. می فرمایند سؤال لیس به لحاظ این که رجل مالک رهاست، بل به لحاظ کونی مستولین علیها فی مدت من الزمان. بس رو بردن رو استیلاء بر خود رها. این موردی که مرحوم میرزای قمی و بیان مرحوم میرزا استیلاء بر نهره، بگیم این استیلاء داره پس ید داره پس حق داره. ایشون میفرماید که مورد سوال این نیست که این شخص اول مالک رهاست و اینم شخص دوم مالک نهره، حالا چیکار کنیم اینجا، بلکه از اول اساس ملکیت این صاحب رها بر این رها معلوم نیست. یک کسی یه رهای اونجا داره، داره کار میکنه درش، و امام علیه السلام فرمان صرف این که این استیلاء بر رها داره، این استیلاء رو ما دلیل بر ملکیت قرار بدیم و بعد بگیم خب حالا این مالک نهرم نباید به این ضرر وارد بکنه. می فرمان به لحاظ کونه مستولین علیها فی مدت من الزمان ما احتمال عدم الملکیه کما فی سائر موارد ثبوت الید، که در سائر مواردی که شما قاعده ید رو جاری می کنید اونجا به احتمال عدم ملکیت می دید. خب به نظر ما باز این بیشتر خلاف ظاهر تا اون فرمایش مرحوم میرزا. اصلا بحث ملکیت نسبت به خود رها مورد تردید نیست در اینجا. رجلون کانت له رها، یعنی رها ملک اون هست، نه اینکه این بر رها استیلا داره. و الان هم همین دلیل بگیریم برای اینکه پس عنوان ملکیت رو داره. در بیان امام رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم که امام هم گویا حالا از همین فرمایش مرحوم میرزای قومی گرفتن. میفرمایند این استیلاء اول استیلاء المفروض فیها لصاحب الرحا انما هو على الانتفاع بالما لا على اصل الما. ایشون هم همون فرمایش میرزا رو دارن بدون اینکه مسئله نزاع بین صاحب رها و این صاحب نهر رو مطرح بکنن. به نظر میرسه که این روایت نمیتونه دلیل بر قاعده ید باشه طبق احتمالاتی که در معنای روایت داده شد، و این بیان مرحوم میرزا رو ملاحظه فرمودید که خلاف ظاهره.
بحث قاعده این
یه اثبات
شخص صاحب
بله مطرح. بله درست. عرض میکنم که ما در جلسه اولی که در مورد عرض میشود که این روایت بحث کردیم، اصلا بحث ید رو آوردیم رو خود این که مالک قریه ید دارد بر این نهر، یعنی چون این قریه این نهر اشراب میکنه این قریه رو، اونجا گفتیم که این مالک قریه ید داره و از این جهت بیاییم ما به این روایت استدلال بکنیم. عرض می شود
که
حالا همین رو خواهد عرض کنم. اون وقت ببینید اگر ما روایت رو طبق همون بیانی که از مرحوم مجلسی نقل کردیم که کثیری از فقهام شاید همین کارو کرده باشن، روایت رو حمله بر کراهت کرده باشن، وجه این که این ما اینجا بیایم به قاعده ید استدلال کنیم منحصر در همین میشه که ما بیایم بگیم آقا صاحب رها هیچ حقی نداره، اذنی نداره، روایت رو هم حمله بر کراهت بکنیم، اما بگیم آقا چون این مالک نهر این مالک قریه ید دارد بر این نهر، چون ید داره لذا میتونه این نهرشو تغییر بده. گرچه امام توصیه میکنن، عرض کردیم مرحوم مجلسی در مرآت یا در ملاس در هر دوش آمده که اینها آمدن گفتن که اصلا این لسان روایت کلام صاحب مرحوم نراقی هم همین بود، مرحوم نراقی هم گفت باید روایت هم بر کراهت بکنیم. اگر ما روایت حمله بر کراهت کردیم از باب این که لسان روایت یه لسان موعظه است، لسان اخلاقی روایت داره، بیاییم اون وقت بگیم که چرا میتونه این رو برداره ببره اون برشون ید داره بر این نهر میتونه ببره، اما امام توصیه میکنن که این رو نبره. پس ببینید روی اون بیانی که اول در همون جلسه اول عرض کردیم، بیان استدلال به قاعده به این روایت بر قاعده ید فقط منحصر در این است که ما بحث رو بیاریم رو صاحب نهر یا صاحب القریه، اما اگر بحث رو ببریم روی رها و صاحب رها دیگه دلالت بر قاعده ید نداره. چی؟ و عرض بکنم روی این فرض فقط
نه روی اون فرض هم فرق بودن روی اون فرض هم فرق بودید که ملکیت محدود نهایت هم میاره، یعنی حتی اگر بحث وضوع هم باشه
خب بخیر اون فرض یه دلال بر قاعده ید نداره،
قاعده ید ملکیت رو ثابت میکند اما محدود
نه. بخونید اون عبارتی که عرض کردن
بفرمان بعید نیست از آن این نکته هم استفاده بشود و آن این است که ید و استیلا که دلالت بر این دارد که آن ید بر این نه دارد و میتواند، منتها باید یک راه خوبی را انتخاب کند که به او ضرر وارد نشد. بگوییم خود ید ملکیت نه اما یک ملکیت محدود.
خیلی خوب، حالا اینجا او وقت در این یعنی باز این تعلیقه رو باید در این بزنیم که خب بالاخره یدش مسلمه اما داره محدود میکنه، اما اینجا اما اگر حمله بر کراهت کردیم بیما چرا کراهت داره؟ لأن لهو یدون ید داره میتونه هر کاری بکنه. اگر حمله بر حرمت بکنیم ید یمر مفروض میشه در روایت حرامه ولی محدود میشه اون یدش، یعنی روی اون بیان که حمله بر حرمت بشه ملکیت ناشی از ید اون روز هم همین رو گفتیم محدود میشه، گفتیم اصلا بیاییم در باب ملکیت بگیم آقا ملکیت معلوله للیت این محدوده، این با سایر ملکیت ها فرق میکنه، ولی باز اونجا ید مفروضه در روایته. اما بخوایم بگیم روایت در مقام است که امام استناد به ید میخواد بکنه، میگه چون لعن له یدون، این پس حرام نیست، اما بهتر این است که این کار رو انجام نده. این دیگه میاد
که اگر استناد
به
ید تدلا بود و اخلاقی رو میپذیرفتیم، اما چون بعدش
بله.
یه عمل داره لایزون،
بله اینم رو عرض کردیم درست.
کراهت محدود نمیکنه،
نه دیگه محدود نمی کنی، بر محدود
نمی کنی. از سه تا راه جمع شد درسته؟
بیشتر از سه تا راه شد، یعنی معانی اینجا
نه نه، سه تا راه برای استفاده قاعده ای از جمع هم.
ببینید عرض کردم اگر ما خب سه تا راه یعنی راه که مورد قبوله
نه خیست،
ببینید نتیجه این میشه عده زیادی برای استدلال به قاعده ید آمدن سراغ صاحب رها و اینکه رها استیلاء بر نهر داره، این ما گفتیم مردوده، این نمیشه از این روایت استفاده کرد. از این طرف اگر بخوایم بگیم از طرف صاحب رها، اما راه دوم این است که ما بیایم از راه اینکه صاحب قریه استیلاء بر نهر داره و ید داره، خب اینجا اگر ما روایت و حمله بر ظاهرش بکنیم که بیاییم بگیم آقا این یعمل ظهور در وجوب داره، لا یزارم ظهور در حرمت داره، حمله بر ظاهر بکنیم باز دلالت بر قاعده ید نداره، بلکه میگه این چون ید دارد روی این حکمی رو داره میاره امام، میفرماد این ید ملکیت هست اما محدود به این است که ضرر به دیگری وارد نکنه. اونی که دیگه خیلی روشن میتونه دلالت کنه این است که ما روایت رو حمله بر کراهت بکنیم، بگیم علت این که این مکروه این است که این واقعا ید داره، صاحب قریه است، ید بر نهر داره، از نهرش هر جور بخواد میتونه استفاده کنه، قایتش این است که کراهت داره، ولی خب ما حمله بر کراهت رو هم نپذیرفتیم، ما ظاهر روایت رو گرفتیم که یک حکم فقهی لزومیه و اون نکاتی که در مورد لایزار گفتیم بله دیگه میشه فقهیه دیگه بله. اذنی داشته درسته، اذن عملی داشته بله، خب او دیگه مشکوک نیست که آخه
نه
اگر گفتیم این اذن داره دیگه مشکوک نیست، بله ید داره، قاعده ید نمیشه، نه ید نیست، نه قاعده ید، اگر من به شما اذن دادم از این کتاب استفاده کنید اینجا شما ید داری؟ نه قاعده ید یعنی ما ملکیت را یا حق الانتفاع را فقط مستند به ید قرار بدیم، اما اگر آمدید مستند به اذن قرار دادید دیگه مثل که من میدونم شما کتاب خریدی، وقتی این کتاب خریدی باز میگم قاعده ید جاری، اینجا قاعده ید فقط جاییست که مستند به ید باشه، ما ملکیت رو باقیم از راه ید اثبات بکنیم، اما اگه مستند به ارثه، مستند به شراعه، مستند من بدونم کسی این کتاب شما هبه کرده، اینجا دیگه باز قاعده ید معنا نداره، قاعده ید اونجاییست که شما یک سلطه خارجی دارید اما من نمیدونم آیا صاحب ملکیت محقق هست یا نه، میگم همین که ید دارید کافیه در ملکیت.
در صورت دوم چرا به دلالت التزام دلالت بر زن نپذیرفتید؟ چرا دلالت التزام بر اینکه قاعده ید اماره بر ملکیت زن نپذیرفتید؟
صورت دوم کدومه؟
همین که در بیان آخر جنبندی فرموده همین که وجوب رو برسونه،
خب
فرمودید که ملکیت محدود رو برسونه.
بله ببینید ما این نکته رو باز عرض بکنم، چون بعضی از آقایون گفتن که مرحوم شیخ در رسائل اونجا ادعای شهرت بلکه اجماع می کند بر این که در تعارض بین حدیث سلطنت و لازرر سلطنت مقدمه. خب اولا این معلوم نیست که این اجماع مسلم باشه، اگر شهرتش رو هم ما بپذیریم اجماعش این مشکوکه و افرادی داریم از متأخرین و شاید هم در بین قدما که ضرر رو مقدم میکنن.
شیخ طوسی مثلا ادعای اجماع
کرده، اینجوری شیخ به اجماعات شیخ طوسی که قابل اعتنا نیست، یعنی اجماعاتش اجماعات اصطلاحی نیست. عرض میکنم که خب ولی و ما، حالا این عرض بکنم، و ما آمدیم به استناد همین روایت، ولو قبل الاستناد به این روایت هم گفتیم لا ضرر بر تمام احکام اولیه حکومت داره و مقدمه، بر حدیث سلطنت هم مقدمه. عبارتی رو از مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک هم ظاهرن خوندیم، ایشون هم تصریح داره به این که لا ضرر بر حدیث سلطنت مقدمه، که این رو باید در بحث قاعده لا ضرر اونجا بحث بشه، اما بحثش هم روشنه. ما وقتی لا ضرر رو به عنوان یک دلیل حاکم بر همه احکام اولیه میگیم، آقا وقتی لا ضرر آمد وضو اگر ضرری شد وجوبش از بین میره، فلان واجب اگر ضرری شد وجوبش از بین میره، تمام اینها محدود به ضرره.
مورد روایتش هم همینه دیگه، درست از اون
مورد روایتش هم در مسئله ملکیت، بله
تسلط،
بله مورد روایتش هم توان همینه، درست علایان لا ضرر بر این مسئله سلطنت مقدمه. به قول ایشون اصلا مورد روایتش هم نیست که عرض میشود که اون شخص که درختی داشت در خانه کسی و این همینطور سرزده وارد میشد، او به استناد اینکه اینجا من مال دارم بخاطر مالش رو ببینه، درختش رو ببینه، همینطور موجب ضرر به دیگران میشد، این روایت در اونجا صادر شد. باشه بلاخره آقای غلام علی طاهر برای من خوندن این رو که شیخ ادعای عرض کردم به نقل از ایشونه، من ندیدم خودم. حالا ایزه من نتیجه نظر خودمون عرض بکنم، به نظر ما مسلم لا ضرر بر حدیث سلطنت هم مقدمه و این یک آثار فقهی اجتماعی خیلی خوبی داره، اگر رو همین کار بشه واقعا یه آثار فقهی اجتماعی خوبی داره. حالا ما اگر این بحث رو هم بگذاریم کنار، خود این روایت بنابر این که ما حمله بر ظاهرش بکنیم که ظهور در حرمت داره، و اگر حمله بر حرمت کردیم دیگه مسئله قاعده ید و اینها هم مطرح نمیشه، اما از همین روایت استفاده میشود که ملکیت نهر در اندازه معتبر است که موجب ضرر به دیگری نباشه، اگر بخواد موجب ضرر به دیگری باشه اینجا لا ضرر میاد به میدان.
حالا این بیانی که از سالی میفرماید که لازمش اینه که حیوان لازم بشه دیگه، یعنی از اینجا اختلاف اجماع بشه، و فرموش نمیدید که فقه ها به این حیثش توجه نداشتن، به این حیث دلالت عدلیه توجه نداشتن، به خاطر این فتوا به جواز حبه دادن.
نه نگفتیم به خاطر این فتوا دادن، نه نه ذات هبه متقومه به اذنه، یک حقیقتی غیر از اذن نداره، این یک. اما اینکه آیا این اذن عرض می شود که هر زمانی هر وقتی بخواد رجوع بکنه درسته فقها ها میگن لغور رجوع فی اگه وقتن، ولی به این جهت که آیا و امکان رجوع الی موجبا للضرر علی، این متعرض نشدن، نمیتونی بگیم اینجا اجماع وجود داره. ما میخوایم عرض کنیم بله از این روایت استفاده میشود در مطلق موارد اذن آذن وقتی میتونه رجوع بکند که ضرری بر معذون وارد نشه، اما اگر بخواد ضرر بر گاهی اوقات شما به عرف مراجعه کنید، خود عرف میگه خب تو بهتر بود از اول اینو نمیبخشیدی به ما، تو که آم مثلا فرض کنید یک فرشی رو هبه کرده به یک کسی، اونم امشب عروسی بچهش از این فرش رو انداخته، مهمونا آمدن الان همه، خب حالا همین وقت میاد میگه من از اذنم از هبم برگشتم فرش رو به من بده، چه فرقی شد این آقه؟ بالاخره فقه باید بالاخره با ارتکازات عرفی و قلعه فقه فقه درسته، ماها درست بیان نکردیم.
لزوم اذن مطلق نخواستید بفرمایید، فقط در اون جایی اذن لازمه که رجوع موجب ضرر بشه.
بله من همین رو عرض میکنم، بله همین رو عرض کردم، بله یعنی ما عرض کردیم که اذن مت از این روایت استفاده میشه که اذن مطلقا محدود به اون جایی جواز رجوع در اذن و عدول از اذن جایی است که موجب ضرر به معزون نشه. این
میشه جواب همیشگیه،
همیشگی نیستن.
تمام کسانی که این همین روایت رو مطرح کردن تمام اونو از چیم بگیریم تو اینا، همه فقط همین سید بزرگواره سید احمد خانساری همه میگن که حکومت الناس بر لازم.
نه خیلی حالا این شما باز دقت کنید، بعید میدونم
جلد دوی فرائض صفحه 539
حالا عرض میکنم که
تقدم لازره به الناس
حکمانش تجربه
حالا بید خود قاعده اصلا همینه. اولا چقدر از فقها این رو متعرض شدن؟ نه الان بخواهم به شیخ عرض بکنیم ما واقعا از قدما همه متعرض در تقابل بین سلطنت و لازرر همه گفتن سلطنت مقدمه. چند درصد شما خودتون در کامپیوتر چقدر مگه در این اصلا نه در خود تعارض بین سلطنت و لازرر خیلی متعرض نشده.
بحث خود محتوایی لازرر بر الناس اگر تکتر باشه قبوله، اما قضیه که مشکلی که این وسط این هست اینه که ما اگر بخوایم الناس رو مقدم نکنیم اون وقت ضرر برای مالک پیش میاد، شیخ میفهمد علاوه بر این حرج هم برای مالک پیش میاد، لازرر مالک و لازرر هم
بله اونجا که ضرر بر مالک پیش بیاد قبول داریم.
اینجا همین قابل
اونجا نه اینجا فقط میخواد نهرش رو عوض کنه، خیلی برش فرضش این است که نه برای اون فرقی نمی کنه،
مالک خودش حرجیه که کفایت از ضرر میکنه، اینم شیخ تصریح میکنه.
نه فرض کن که حرجی هم نباشه، فرض کنید در جایی که نسل مالک نه ضرری است و نه حرج.
خیلی ضریف میشه.
بله؟
این مالک چرا؟ مالک به یه جهتی میخواد نهر منحرف کنه، قصد اضرار صرف نداره.
نه، حالا براش آسان‌تره اون وقت. حرجی هم نیست اگر همین طرف باشه. آسان‌تره.
همینجا شیخ میفهمد حرج معنی کرده
مالک. بله. خب این تمام کلام در این روایت اول از طائفه دوم، اما روایت دوم و سومم متنش رو بخونیم، اما توضیحش رو اینها رو فکر کنم باید جلسه بعد عرض بکنم. روایت دوم روایت صحیحه است، صحیحه عیس ابن القاسم الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن عیس ابن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن مملوکن ادعا انه حرون، از یه مملوکی که خودش میگه من آزادم، ولم یعته به بینتن الازالک اشتری، میگه من رفتم بازار یه مملوک و عبدی رو بخرم، خودش به من میگه من حرم، حالا من میتونم این رو بخرم یا نه؟ امام فرمود نه. و روایت دیگرش هم اونم صحیح هست معتبر است، محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید که هم حسین ابن سعید اهوازیه، عن ابن ابی عمر، عن جمیل، عن حمزه ابن همران، قلت لابی عبدالله علیه السلام ادخل السوق و ارید و اشتری جاریتن، من داخل بازار میشم میخوام جاریه بخرم، فتقول انی حرتون، جاریه میگه من آزادم، حره هستم، من جاریه و کنیز نیستم، آیا من میتونم این رو بخرم یا نه؟ فقال اشترها، بخرم، الا ان یکون لها بینتون، مگر اینکه بر حره بودن خودش بینه بیاره. حالا بیان استدلال به این دوتا روایت اولا چیه، چجوریه؟ رفته تو بازار مملوکی بخره، برای قاعدیت چجور میشه استدلال کرد؟ و باز آیا این استدلال صاحب منطقا یه مناقشه ای داره در استدلال به این روایات بر قاعدیت؟ ببینید، چرا فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.